بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
جهش تولید فرصتی امکان پذیر و ضرورتی امکان ناپذیر. جهش تولید.
به نام خداوند مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر باشه. نماز روزتون قبول. در جمعه سوم فروردین 1403 میزبان شما هستیم با ویژه برنامه رادیو اقتصاد به مناسبت شعار سال، جشن تولید با مشارکت مردم. یعنی از نخستین روز فروردین ماه رأس ساعت 13 تقدیم شما شنوندگان گرامی شده و تا 13 فروردین ادامه پیدا خواهد کرد و میدونید که پس از اون هم در جدول ویژه برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد خواهد بود. این مجموعه برنامه با حضور مهمانانی به بررسی ابعاد مهم نامگذاری و چگونگی دستیابی به اون می‌پردازه. بنابراین با شناخت تحلیلی که به دست خواهد اومد و به ویژه با حضور نظر و دیدگاه و نقد شما شنوندگان که از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 در اختیار خواهد بود، میتونه اثر مهمی رو به جا بذاره. انتظار داریم هم این همکاری که در یک مازدت فکری صورت خواهد گرفت راهگشای همه ما خواهد بود. در برنامه امروز که به مدت 55 دقیقه به طول خواهد انجامید، مهمانان رو دعوت کردیم که بیشتر درباره اونها خواهیم گفت و معرفی میکنم و مسائل پیرامونی رو با اونها صحبت خواهیم کرد. تهیه کننده برنامه همکارم آقای کجوری است. با ما همراه باشید. از تهران، رادیو اقتصاد.
اما شعار امسال البته برجسته تر است. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد. خب اقتصاد مسئله از یکی از مسائل اساسی کشور است.
خب آقای دکتر فولادگر با ما همراه هم به پرسش های من پاسخ خواهند گفت از نمایندگان ادوار مجلس و در حال حاضر از اعضای شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی، درست همون جایی که سیاست‌های ابلاغی هدف کانونی و مهم گسترده اون ایجاد قدرتمندی و خلاقیت و در دست گرفتن ابتکار عمل توسط بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد در ایران بوده. آقای دکتر فولادگر سلام و وقت شما بخیر، نماز و روزتون قبول باشه، نوروز رو هم بهتون شاد باش میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سال نو رو به همه عزیزان، همکاران شما و همه شنوندگان از تبریک عرض میکنم و همچنین تا تو عباداتتون مورد قبول حق باشه و سال خوب برای همه مردم آرزومند.
خیلی متشکرم. نامگذاری امسال در همین، شاید به جرأت بشه گفت، 72 ساعتی که قدر بیشتر داره میگذره با توضیح و تفسیر و واکنش‌های مختلفی همراه هست، بازتاب داره پیدا میکنه. ما با دو موضوع مواجه هستیم، یکی رشد تولید که خب شعار پارسال هم بود و اساسا در اقتصاد به دنبال این میگشتیم، حالا جهش تولید. خب درباره رشد میدونیم که هم از نظر کمی هم از نظر کیفی به میدان آوردن همه ظرفیت‌های موجود هست، ولی جهش به نظر میرسه که یه سرگردان بالاتر رو در نظر میگیره، به ویژه توسعه دادن امکانات، خلاقیت‌ها، ابتکارات و تجهیزات تازه‌ای در زمینه‌های مختلف هست. شما در این باره چه دیدگاهی دارید و چطور میشه شعار امسال رو به یک واقعیت عملی تبدیل کرد؟
بله، همطور که فهمودید، حالا بحث رشد تولید و سال
آقای دکتر فولادگر،
عنوان سال جهش تولید بود. امسال این جهش تولید خب با یه قیدی همراه شده تو نامگذاری سال و اون بحث مشارکت مردم. البته خود رهبر مثلاً رو با هم اشاره کردن که این نامگذاری های سال محدوده به اون سال نمیشه، بنابراین الان 10-14 سال هست که مباحث اقتصادی نامگذاری میشه، به خاطر اینکه خودشون گفتن بزرگترین ضعف ما فعلا مسائل اقتصادی و 4-5 سال هم هست که شاید 5-6 ساله که مباحث تولیدی توی مباحث اقتصادی اولویت پیدا میکنه، به خاطر اینکه خب چیزی که تقریبا همه اقتصادونا روی این موضوع در حال اقتصاد مشکلات اقتصادی از این حالت رکود تورمی تولید هست، سمات از تولید هست، هم اشتغال، هم فناوری، هم از شبت که
بالا
بردن رشد اقتصادی کشور.
آقای دکتر فولادگر، آقای دکتر شما در حرکت هستید یا جایی توقف کردید؟
بله الان یه مقداری، آره چون تو مسیر افتادیم، آره در خدمت الان صدا.
امکان داری که لحظاتی توقف بکنید آقای دکتر که بتونیم صحبت کنیم؟ صدا شما قطع و وصل میشه و خیلی مطلوب نیست برای شنوندگان. اگر ممکن باشه یه چند دقیقه، عالیه.
اجازه بدین. بله.
نه خواهش میکنم.
از میکنم که حالا بحث جهش تولیدی که قبلا داشتیم و یا رشد تولید و نامگذاری هایی که عرض شود که این چند ساله تو بحث تولید بوده، به خاطر اینه که بین همه اقتصاد دونه، حالا با همه مشرب های فکری مختلف، رو بحث این که حمایت از تولید بهترین راهکار هست برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی کشور که خب یه حالت رکود تورمی داریم، روی این اتفاق نظر که از تولید باید حمایت کرد. حالا بحث پیشبرد مطرح میشه، یعنی اینکه به شرایط عادی نباید بسنده کرد. خب الان بر تو تولید خب خیلی از شرکت های بزرگ یا شرکت های کوچک و متوسط دارن تولید میکنن و رشد تولید هم به نسبه حالا توی این سال اخیر تا حدی داشته، خصوصا توی صنایع بورسی یا برخی از صنایع پیشان این رشد تولید داشتیم، حتی تو صنایع کوچک و متوسط، توی صنایع دانش بنیان و تو بخش غیر از صنعت، بخش کشاورزی البته خب نوسان بیشتر بود. اما جهش وقتی میگن یعنی استفاده حد اکثری از ظرفیت ها و اینکه تو لبه تکنولوژی حرکت کنیم، تو لبه فناوری. اگر بخوایم به شیوه عادی حرکت بکنیم، این اختلاف ما با فناوری های روز همیشه باقی مونه. هیچ وقت توی رقابت ما جلو نمیافتیم یا با رقیبامون حرکت نمیتونیم بکنیم. بنابراین باید بیان رو لبه تکنولوژی و فناوری های نو و پیشبینی اقتصاد سالهای آینده دنیا کرده. به اعتقاد خود من اینه که اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال، این دو گانه یا دو قلویه مرشد هوشمندسازی و دیجیتالی شدن اقتصاد، این به هر حال الان در فناوری هست. بنابراین وقتی بحث جهش تولید مطرح میشه، اول اینا رو باید بحث کرد که ما تو تولیدمون میخوایم همین حرکت معمولی سالهای قبل ادامه بدیم، یا یعنی اینکه اگر منظور جهش هست باید سرعتمون رو استفاده از ظرفیت ها رو و این فناوری رو ببریم جلو. اما این قیلی که امسال هست، بحث عرشبت که مردم، مشارکت مردم، این یه پیام روشنی داره. یعنی اگر دولت میتونست به تنهایی تولید رو حل کنه، مشکلش رو رشد اقتصادی رو محقق بکنه، خب حالا کرده بود. دولت منابعش محدوده و همین منابعی هم که دولت داره باید صرف از اینا جاریش بکنه و حتی اکثر یه سری پروژه‌های عمرانی و طرح‌های نیمه تمام. اما مردم باید بیان تو صحنه اقتصاد، مردم هم باید سرمایه بیارم و هم مدیریت کنم. تا به حال یه سری واگذاری هایی داشتیم که فقط مالکیت دولت، تمام دولت مالکیتش منتقل شده ولی مدیریت منتقل نشده، که رهبری هم ماه گذشته تذکر داد. پس باید هم سرمایه گذاری مردم باشه، هم مشارکت مردم. مردم هم به هر حال یا تو قالب شرکت ها هستن، شرکت ها، حالا انواع شرکت هایی که داریم، شرکت های سهامی خاص، سهامی عام و بورس، شرکت های تعاونی، از شرط که به انواع شرکت ها یا اصناف هستن یا یه تشکل های میرن شکل میدن، تشکل های مردمی. به هر حال حضور مردم تو اقتصاد باید ممانعش رفت بشه.
درسته دکتر فولادگر. شما آقای دکتر، شما سالها مجلس بودید و میدونید. ببینید، این سیاست ها وضع موجود رو برای اقتصاد کشور رقم زده و خب شما هم یکی از دستان در کارها بودید. ولی نکته واقعی موضوع اینه که در تمام دنیا یک تجربه وجود داره و اونم اینه که اگر سیاست ها درست بررسی، تصویب و یا عرضه بشن، جامعه تحرک خودش رو پیدا خواهد کرد. تصور کنید که حالا بخوایم یک تکنولوژی جدیدی رو حتی وارد کنیم برای ساخت یک محصول، اگر شما بستر کسب و کار رو فراهم کنید، اگر مزاحمان خصولتی و غیر خصولتی و نهادی و غیر و ذلک رو اینا رو دستشون از تعرض به حقوق عمومی و اقتصاد کوتاه بکنید، مسلماً مردم مفری پیدا خواهد کرد. چقدر با این گزاره هایی که منتقدان سالهاست دارن دربارش میگن و برخی هم منتقدان ما در یک دور باطلی گرفتار شده موافقید؟ و حالا امسال شاید مهمترین نکته باشه که ما بخوایم به این دلیل یا بهانه، هر چی اسمش رو بذاریم، جهش تولید با مشارکت مردم، یعنی که نمیتونیم با روش قبلی ادامه بدیم، بعد اقدام متفاوت داشته باشیم.
بله دقیقاً، نکته مهمی اشاره کردی، دست گذاشتید و همون بحثی که منم خواستم بهش برسم. یعنی وقتی مردمو میخوام بیاریم تو اقتصاد، موانعشو بعد رفع کنیم، یعنی چه؟ یعنی بعد اولا فضای کسب و کارو بهبود ببخشیم، که حالا یه قدمایی برداشته شده، حالا چه قوانینی که مجلس ترتیب کرد، چه فعالیت هایی که دولت انجام داد، فعلا از مجوز ها و از شروع کسب و کار شروع کردن، حالا تا بقیه شاخص هایی که برای محیط کسب و کار لازمه. تغییر مکرر قوانین و مقررات است که حالا پیش بینی پذیری اقتصاد قدم دیگه است که اونم تو قانون بهبود کسب و کار دیده شده بود، حالا به این سمت الان دولت رفته. و همچنین تضمین حقوق مالکیت، ارتقای حقوق مالکیت، تضمین سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری در این مبارزه با فساد، نباید امنیت سرمایه‌گذاری رو به خطر بندازه. اینا لوازم کار هست. از اون طرف هم ایجاد زمینه رقابت، این نکته که شما اشاره کردید اینجاست. یعنی بحث رقابت پذیریه، این که مردم احساس کنن اگر بیان تو صحنه اقتصاد بهشون میدون میدن. الان خب یه سری شرکت ها هستن، چه شرکت های تولیدی، چه شرکت های پیمونکاری، اینا میگن ما باید بریم دست چندم، دست سوم، چهارم پروژه را از شرکت های بزرگتری که وابسته به همین نهادها و شبه دولتی ها، حالا خصولتی ها میخوان به کار نبریم، میگم شبه دولتی. همین ماه گذشته رهبری تو همون بازدیدی که از غرفه های تولید کنندگان داشتن،
دانش‌بنیان ها
و فرداشم و البته دانش‌بنیان ها و فرداشم تو سخنرانی اشاره کردن، یه مجموعه بزرگی داشت میگفت که ما توی مثلا میادین نفتی با فلان نهاد قرار داد بستیم. ایشون یک دوبار گفتم با فلان نهاد که بخش خصوصی نیست، به چه بیانی دیگه ایشون بگن. ایشون چند سال پیش تو همین دیدار با تولید کنندگان که حتی دور کرونا هم متوقف نمون، شاید یک سال فقط متوقف مون. هر سال این دیداره داشت. ایشون چند بار حالا این نکته رو اشاره کردن که هم شرکت‌های دولتی هم نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به اونا که حالا بهش میگم شبه دولت، اینا مطلقاً با بخش خصوصی رقابت نکن، برن اون جایی که مردم نمیتونن بیان. اونجا مگر رفتن راه بندازن کارو، بعد هجرت کنن برن یه جای دیگه بود. یعنی چه؟ یعنی جای وای نستن که عرصه رو برای مردم تنگ بکنن. الان ما بحثمون اینه که بالاخره اگر مردم بخوان سرمایه‌شون رو بیارن تو اقتصاد، هم سرمایه رو باید بیارن که ندارن خارج از کشور، هم خودشون هم باید بیان که خودشون هم مهاجرت نکنن. الان ما هم مهاجرت سرمایه رو داریم، هم مهاجرت افراد رو داریم. خب هر دو تاش به همین دلیله. اولیش به دلیل اینکه سرمایه جذب تولید نمیشه، یا باید برن تو کارهای رقیب تولید، یا برن خارج از کشور. و بعدم خود مردم که برای احساس کنن بالا سر سرمایه‌شون هستن، باید احساس کنن رقابت، زمینه رقابت هست. شرکت‌های بزرگی ما الان داریم، شرکت‌های بزرگ پیمانکاری داریم که اینا خب خیلی وقت میرن اینجا دیگه زمینه براشون نیست. من خبر دارم که اینا میرن خارج از کشور، یا البته صادرات بکنن. خوبه صادرات خدمات مهندسی ما برای کشور بسیار مفیده، اما نه اینکه رها کنن فرمایشته ببرن برسن از جلای وطن بکن.
خیلی متشکرم.
به صورت جدی رسیدگی بشه، اگر نه ما همینطور فقط یه چند ماهی دوره به تعریف و تمجید میگذرونیم، سال تموم میشه دا باید واقعا یه سری اقدامات عملی شروع کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر فولادگر، از اعضای محترم شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی که تونستیم در این روزهای نخستین سال دقیقی پیشتون باشم، دیدگاهتون رو بشنویم. در طی هفته های آینده بیشتر انشالله از نظر شما بهره‌مند خواهیم شد. ایام بکام، روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
خب این بحث در مورد شعار و مسائل اقتصاد رو به همینجا پایان میدیم و اکتفا میکنم. دو سه نکته، یکی دو نکته درباره مسائل عمومی کشور عرض میکنم. نکته اول این است که امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان، که من قبلا درباره این یه بحث مفصلی در سال 402 کردم، این رو میخوام تأکید کنم. امید و ایمان، اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمیفته. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان می کنن، دشمنان کتمان می کنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستند، اما بیش از این ها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده.
خب آقای دکتر عزت‌خواه همراه ما هستن، از نمایندگان محترم مجلس و البته از متخصصین حوزه مدیریت تکنولوژی، که به نوعی شاید توقع پرسش من برای یافتن پاسخش در گفتگو که با دکتر فولادگر داشتم، یعنی تفاوت رشد تولید با جهش تولید، که کاملا دو حوزه از جهاتی با هم اشتراک دارن ولی از جهات مهمی هم با هم تفاوت دارن، و بخشی که برمیگرده به جایگاهی که اصل 44 قانون اساسی برای فراهم کردن ایفای مسئولیت و اقدام و تولید ارزش و ثروت و رشد و پیشرفت کشور و توسعه همه جانبش به دست مردم. دکتر عزت‌خواه سلام عرض میکنم، تا عبادتون قبول باشه، سال جدید هم بر شما و خانواده فرخنده باد.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک و تهنیت عرض میکنم. بهار طبیعت و بهار قرآن رو آرزوی توفیق دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. شاید برای کسی مثل شما که از نزدیک با مسائل مختلفی آشناست، پاسخ به پرسشی که مطرح کردم قدری راحت تر باشه. شما در این باره بیشتر میفهمید که چگونه میشه به موفق شدن در شعار امسال که رهبریم رو تعیین کردن دست پیدا کرد و آیا ما اساسا قدرت برطرف کردن موانع برای فعالیت راحت تر و بهتر و رقابتی شدن اقتصاد توسط مردم رو داریم یا همچنان در چنبره مسائل حاشیه‌ای گرفتار؟
ببینید، اگر شعار رو اینها بگذاریم و بخوایم واقع بینانه صحبت کنیم، دقیقا کشور ما، اقتصاد ما ظرفیت جهش تولید رو داره. جهش تولید رو هم من تعبیرم این است که در واقع یعنی یک نوع انقلاب اقتصادی. رشد اقتصادی و رشد تولید اون رو نمیرسونه. رشد تولید در واقع تداوم وضع موجود حالا با یک درصدی از اصلاح و بهبوده، اما جهش تولید یعنی دگرگونی در تمامی فعالیت‌ها و ساختارهای اقتصادی. یعنی ما بتوانیم به صورت تصاعدی هم رشد بکنیم، هم ظرفیت‌ها آزاد بشه، احیا بشه، منابعی که در کشور خفته. ما امروز مشکل در واقع غفلت از منابع داریم. مثال عینیش معدنه. ما یک کشور معدنی هستیم، 7 برابر جمعیت کشور ظرفیت معدنی داریم به نسبت سرانه، ولی الان آیا معدن در تمام کشور ما مقدار کافی رشد کرده، توسعه پیدا کرده، مردم در فعالیت معدنی مشارکت کردن؟ اینطور نیست. یا در بحث انرژی های پاک، به کشوری به این پهناوری میتوانیم واقعا در جای ایران تولید انرژی داشته باشیم و امثال اینها مثال متعدد. چرا نیستیم؟ چون که ریل گذاری موجود با تغییر بکنه. ریل موجود اقتصادی که عمدتا دولتگراست و یا این که اگرم بخشهایی رو واگذار میکنیم میفتیم به ورطه حالا شبه سرمایه‌داری، نه با سرمایه‌داری غربی اونطور که هست، یه چیزی مقلدگونه و باز منابع در اختیار دهقان. عموم مردم حس مالکیت اقتصادی ندارن، عموم مردم حس فعالیت اقتصادی ندارن.
اساسا چنین چیزی شدنیست به نظرتون؟
بله قطعا شدنیست. یعنی اگر ما نگاهمون رو روی کردمون رو عوض بکنیم. الان ببینید، مثال متعددی من میتونم بگم. مثلا بحث بانک، منابع مالی. چرا ما همه چی رو قفل کردیم در نظام بانکی؟ اون هم نظام بانکی پر مشکل، پر از ایراد، پر از ناکارآمدی. آیا روش های دیگری در تامین مالی در دنیا وجود نداره؟ قطعا وجود داره. ما مدل هایی داریم الان، تعاونی سهامی عام همین الان در کشور قانون شده، وجود داره، ظرفیت رو استفاده نکردیم که مردم خودشون خورده منابعشون رو میارن، تجهیز منابع میکنن و کارهای بزرگ میتونیم باش انجام بدیم. یا مدل های جمع سپاری که امروز در دنیا رایج شده، یه مثال سادهش. اما ما همه چی رو قفل کردیم در بانک ها، بانک هایی که بعضن پرتخلفن و نمیتوانیم مشکل مالی مردم رو حل بکنیم، تامین مالی کارآفرینان رو حل بکنیم. مثال دیگرش در بحث زمین هست، اراضی رو، زمین رو. مهم، مگه کشور کوچکی هستیم؟ این همه اراضی در کشور وجود داره، چرا این اراضی به درستی برای چرخه های اقتصادی استفاده نمیشه؟ و چرا این اراضی به کار گرفته نمیشه؟ چون حبس کردیم اراضی رو. یه نفر یه گوشه از کشور بخواد یک کسب و کاری را بندازه برای گرفتن زمین، چقدر باید بدوه؟ در حالی که زمین داریم الا ماشاءالله. اینا حبس شده. مشکل ما این است که رویکردمون رو عوض نکردیم. این که رهبری فریاد میزنن سالهای ساله آقا اقتصاد بدید دست مردم، عملیات اقتصادی باید دست مردم باشه، دولت پشتیبانی کنه، اینطور نیست. الان مردم باید دنبال دولت بدوند، مردم برای کسب و کار باید بدون دنبال دولت که آقا به ما امکانات بدید، اختیارات بدید. در حالی که برعکس باید باشه، باید دولت در واقع پشت سر مردم حرکت بکنه و کار دست مردم باشه. این مشارکت مردم که رهبری فرمودن، این همون تغییر ریل اساسی. خودشون هم در نوروز فرمودن که این یک راهبرد اساسی است. باید تغییر ریل بدیم. در مجلس باید قوانینی بگذاریم که این آزاد شدن منابع به نفع مردم رو رقم بزنه. در دولت باید رویکردهای بوروکراسیمون رو واقعا به صورت اساسی خانه تکانی کنیم، عوض بکنیم. کارآفرین ما، مولد اقتصادی ما که نباید از این اداره به اون اداره، از اون دفتر به اون دفتر دائم در کشاکش باشه که بتونه کارش رو پیش ببره. تولید کننده ما که هر روز نباید بره جواب به این دستگاه و اون دستگاه و اون دستگاه ناظر و اون دستگاه قضایی و باید اینها آرامش روانی داشته باشن برای تولید، اختیاراتشون بدیم، امتیازات بدیم. مسیرهای غلط بوروکراسی رو عوض بکنیم، عوض نکردیم. اصلاحات سطحی جواب نمیده، باید اصلاحات بنیادی انجام بدیم.
درست. بسیار خوب آقای دکتر، به زعم من معتقدم که تمام این حرفایی که میزنین در قالب و ظرف زمانی که داشتیم میتونستیم انجام بدیم، ولی نشده دیگه. حالا یا من کمکاری کردم یا یکی دیگه یا یه جای دیگه، ولی واقعیت این که امیدوارم در مجلس همین عرض میکنم
در درون حاکمیت مقاومت
اتفاقا
ادهی نمیخوان اتفاقات بیفته.
متعددم.
حال اسمشو میذارن مدل های اقتصادی یا هر حرف قشنگ دیگه و بر نمیتابن. وقتی میگیم کار رو بدید دست مردم، میگن در مورد چی دارید صحبت میکنید؟
من فکر میکنم کار مجلس بعدی که شما هم در اون رأی آوردید از مردم،
مجلس بعدی باید نگاهشو عوض بکنه.
اگر صریح نباشه با مردم، به نظرم بدهکارتر خواهید شد به مردم.
این یه نکته. حتماً باید شبانه روز تلاش بکنید و این مقاومت های درون ساختار هم باید بشکنه، واقعا آزاد کنیم منابع به نفع مردم. مقاومتی که سر خصوص سازی شد، ببینید شما رهبری سیاست کلی رو ابلاغ کردن، اون اهداف صدر سیاست کلی تقریبا محقق نشد.
بله بله، ایشون تکرار میکردن
خصوص سازی به چشم صندوق پول نگاه کردن و حراج منابع رو به نفع خودشون رقم زدن، در حالی که این باید به نفع مردم رقم میخورد. این
درست.
این بنگاه های دولتی باید دست مردم میافتاد.
درست. بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم در این اندک زمانی که داشتیم دیدگاه نظرتون شنیدیم. حتما خرداد ماه که مجلس جدید شکل خواهد گرفت، بیشتر و بیشتر از شما که باید پرچم‌داری کنید خواهیم شنید و دنبال می‌کنیم. متشکرم. سال بسیار خوبی در سال شما و خانواده همه مردم عزیز باشه. خدا حافظتون. خانم آقایان، ویژه برنامه جهش تولید رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. زنده و مستقیم از اول فروردین شروع کردیم. رأس ساعت 13 حدود 55 دقیقه هر روز تا 13 فروردین و پس از اون هم رادیو اقتصاد با شما به طور پیوسته خواهد بود. همینک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما پیوستند. آقای دکتر مرتضوی سلام و نماز و روزتون قبول باشه و نوروز رو هم بهتون شاد باش میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی آقای خیرخوا، همکاران سخت کوشتون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که بالاخره امسال در ایام ماه رمضان و همچنین نوروز خوش درخشیدید،
عرض
سلام و وقت خیر و از خداوند رحمان آرزو میکنم طاعتت همه مقبول درگاهش قرار بگیره.
خیلی متشکرم.
بهره‌ای هم نصیب ما بشه
ان شاء الله. دکتر مرتضی، شما از جمله وزرای بسیار عیالوار دولت و مملکتید. آیله شما خیلی زیاده. حالا همه خوبه ان شاء الله که؟
الحمدلله ان شاء الله که حال خوبه. امیدواریم که تبدیل به احسن الحال بشه بعد به برکت این ایام. ان شاء الله.
انشاءالله. فکر میکنم بخش مهمی از آنچه که در این مصاحبه با هم صحبت کنیم، میدونم که مشغله ذهنی جنابالی هم هست، شاید یکمی ما اون رو تغییر یا تشدید کنیم، و اون این که شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم، میدونم که یک کفه بسیار سنگین و مهمش به سمت شما برمیگرده. نظام بیمه ها، نظام تولید و تقویت سرمایه در جای مهم و بزرگی در کشور مثل شستا و در این حال زمینه هایی که این حاصل جمع بنا به آنچه که رهبری انتظار شده دارن که بتونه در سر سفره مردم بیاد این زحمات و سیاست ها، در نهایت به اقتصاد برمیگرده با ارزش افزوده بالا. به نظرتون برای امسال مجموعه شما چه میتونه بکنه برای تحقق شعار سال؟ آیا به این موضوع تو این 72 ساعت هیچ اندیشه صورت گرفته و فکر کردید چه میتونیم بکنیم؟
خب الحمدلله من در سال 1402 در حوزه رونق تولید مجموعه شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار بزرگی را انجام دادن در تمام بخش ها، هم در بخش فولاد، هم در بخش تولید دارو، هم در بخش تولید صنایع و مواد لبنی، در بخش سیمان، ما در همه فصول